رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، من فهیمه خضری هستم از استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. به شما خوش آمد میگویم. امروز جمعه 12 دی ماه 1393 هست، دومین روز از سال تازه میلادی، دومین ژانویه سال 2015 میلادی. خوش آمدید به این برنامه 60 دقیقه، برنامه زنده صبحگاهی داریم براتون، ویژه آغاز یک روز تازه دیگر. من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود تا پایان این 60 دقیقه. کیان معنوی اینجاست که مرور بکنیم در آغاز این برنامه بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که ببینید و بشنوید. شما و این کیان معنوی.
خانم آقایان با سلام. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، سال 2014 میلادی را به عنوان خونین ترین سال در دوره 4 ساله جنگ‌های داخلی سوریه اعلام کرد. بر پایه آمار ثبت شده از سوی این گروه، بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در سوریه کشته شدند که نزدیک به 18 هزار تن از این تعداد غیر نظامی و 3500 تن نیز کودک اعلام شدند. موسکو از 28 چهره شاخص مخالفان حکومت بشار اسد دعوت کرده است که برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم آیند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مخالفان حکومت سوریه خبر داد که گفتگوهای مقدماتی قرار است اوایل بهمن ماه در موسکو برگزار شود. مجمع عمومی ائتلاف گروه‌های مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از روز جمعه نشست 3 روزه‌ای را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت موسکو در این نشست را بررسی کنند. پیشتر دو دور گفتگوهای صلح که به ابتکار سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار شد، بدون نتیجه به پایان رسید. جمهوری لتونی از روز اول سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای مدت 6 ماه بر عهده می‌گیرد. این کشور حوزه بالتیک متعهد شده است که در دوره ریاست خود طرح‌های سرمایه‌گذاری را به ارزش 381 میلیارد دلار در اتحادیه اروپا آغاز کند و همچنین امنیت مرزهای شرقی این اتحادیه را با روسیه بازنگری کند. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی که به ابتکار جان کری انجام گرفت، دو طرف درباره موضوعاتی از جمله صلح خاورمیانه، بحران عراق و سوریه و همچنین وضعیت اوکراین رایزنی کردند. سرگئی لاوروف به تازگی گفته است که تحریم‌های تازه علیه روسیه از سوی آمریکا می‌تواند بر روابط دو کشور تأثیر بگذارد. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، 17 مورد از این حملات در خاک سوریه و در نزدیکی شهرهای رقه، دیرالزور و کوبانی انجام شده است. 12 مورد حمله نیز در عراق در نزدیکی شهرهای موصل، فلوجه و سینجار صورت گرفته است. و آخرین خبر این که فرمانده نیروی انتظامی یزد روز پنجشنبه از کشف 3745 کیلوگرم تریاک و در 24 ساعت گذشته در جاده های این استان خبر. به گزارش ایرنا، این مواد مخدر در 2 دستگاه وانتبار جاسازی شده بود.
سپاسگزارم کیان معنوی با آخر خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. بریم ببینیم که همکارانم روی میز صبحانه با خبر امروز براتون چه ها چیدن. گذشت، سال 2014 میلادی، بدترین سال برای مردم بحران زده سوریه شناخته شد. با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران، آمار همچنان از بیشتر شدن بیکاران در کشور خبر می‌دهد. انتقاد تند خانه سینما ایران از توقف اکران برخی فیلم‌های سینمایی. ساخت و ساز بی‌رویه در سواحل ایران، 96 درصد از ساحل شمال ایران قربانی بساز و بفروش‌ها. کیوسک مطبوعات، نگاهی به هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها. و جهان ورزش، تیم ملی فوتبال ایران در سیدنی به مسافه عراق خواهد رفت. با ما همراه بمونید تا پایان این صحبت با خبر. اگر دیدگاهی داشتید برای به اشتراک گذاشتن با ما و سایر همراهان این برنامه، برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2420 733 595 555. سال 2014 میلادی که همین دیروز به پایان رسید، اینطور که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام می‌کند، بدترین سال در این کشور بوده. وضعیت در عراق هم بهتر از سوریه گزارش نمی‌شود. همراه ما ایلیا جزیری است، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. ایلیا سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام به تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
گزارش های منتشر شده به روز گذشته از آخرین آمار کشته شدگان در درگیری های سوریه و عراق، با همین موضوع شروع بکنیم ایلیا.
بله، دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که منتشر کرده گفته سال گذشته 76,027 نفر در منطقه مختلف این کشور و خشونت هایی که وجود داره کشته شده، که 33,278 تاشون غیر نظامی هستن و همه این کشته شدگان توسط نیروهای دولتی، توسط گروه داعش و توسط مخالفان حکومت سوریه، مخالفان مسلح که بخش میانه رو به حساب میان، کشته شدن. یعنی هیچ کی رو مستثنا نکرده از اینکه غیر نظامیان رو هم هدف قرار میگیره، به علاوه طرفهای رقیب رو. در عراق وزارتخونه‌های کشور، دفاع و بهداشت به طور مشترک آماری منتشر کردن و میگن 15,538 نفر کشته شدن در خشونت‌های سال گذشته. البته تفکیک نکردن که چه تعدادشون غیر نظامی و چه تعداد نظامی بودن، ولی این آمار هنوز به حد آمار قربانیان خشونت‌های جنگ‌های داخلی سال 2006 و 2007 نرسیده، اگرچه بهش خیلی نزدیکه.
در عراق ایلیا همینطور گزارش داده شده که تعدادی از فرماندهان خلافت اسلامی به گروه داعش هم کشته شدن، در مورد اونها هم آماری داده شده.
درست، جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا روز گذشته 19 بار به مواضع گروه داعش در عراق و سوریه حمله کردند، که 12 حمله به عراق بوده. طی این حملاتی که از منطقه که هدف قرار گرفته جنوب شهر موصل بوده، منابع امنیت عراق میگن یک تجمع 15 نفره، البته غیر از افراد دیگه که حاضر بودن، 15 نفر از فرماندهان داعش در یکی از منطقه که مورد حمله قرار گرفته حضور داشتن. همه این 15 نفر به گفته منابع امنیتی عراق کشته شدن، به علاوه یک فرمانده بلندپایه داعش، بلندپایه‌ترین فرماندهش در منطقه فلوجه، محمد صالح السویداوی، که گفته میشه روز گذشته در شهر فلوجه در درگیری با نیروهای عراقی کشته شده.
و اما بازگردیم به سوریه. ایلیا، رسانه‌های دولتی سوریه تصاویر رو منتشر کردن که در اون بشار اسد رو نشون میده که به منطقه خط مقدم درگیری‌ها رفته، در حومه دمشق. اینجا منطقه است که منابع دولتی میگن اون رو بازپس گرفتند. آقای بشار اسد در این منطقه چه میکنه؟
بله، فهمید به مناسبت سال نو بوده. تلویزیون دولتی سوریه تصاویر نشون داده از بشار اسد که در میان سربازان ارتش هست و میگن این تصاویر در منطقه جوبر گرفته شده، منطقه مهم برای مخالفان اسد، نزدیک به منطقه عباسی، منطقه‌ای که کنترل قلب دمشق در دست اون هست و هر کس اون رو تصرف کنه، منطقه عباسی رو تقریبا دمشق رو میتونه کنترل کنه. منطقه جوبر از مدت تا پیش در دست مخالفان اسد بوده و نیروهای دولتی سعی میکنن این رو بازپس بگیرن. تلویزیون دولتی سوریه از چند روز پیش میگه نیروهای دولتی منطقه جوبر رو بازپس گرفتن، اما مخالفان تکذیب میکنن و تصاویر منتشر میکنن و میگن هنوز این منطقه رو دارن کنترل میکنن، تا اینکه تلویزیون دولتی سوریه این تصاویر حضور بشار اسد رو منتشر کرده و گفته این در منطقه جابر هست، با سربازان صحبت میکنه، با اونها غذا میخوره، تبریک میگه سال نو رو و امیدواری میکنه که سال جدید سال پیروزی های بیشتر باشه. اما مخالفان این تصاویر رو قبول نکردن و میگن یک دروغ رسانه‌ای از سوی نظام اسد هست. و نمونه میارن، یک تصویر از یک تابلوی نشون داده میشه در این تصاویر و میگن اینجا یکی از مدیریت های منطقه زبلتانی هست و آقای اسد به هیچ وجه منطقه جوبر نرفته.
خب ویدئوی دیگه هم این روزها منتشر شده از سوریه، تصویر رو نشون میده از دو دختر ایتالیایی که ربوده شدن در سوریه هستن و از دولت خودشون کمک میخوان برای بازگشتن. در مورد این ویدئو هم برای همراهان ما مختصر بگو.
بله، این ویدیو کوتاه هست. دو دختر ایتالیایی در حالی که حجاب اسلامی پوشیدنی که از اونها تابلو گرفته که درش تاریخ نشون میده 17/12/2014 به نظر میسه تاریخ ضبط این ویدیو باشه، دیگری صحبت میکنه و از مقام های مسئول ایتالیایی میخواد هرچی در توان دارن به کار ببندن تا اونها رو آزاد کنن و میگن ما در معرض خطر هستیم و ممکنه کشته بشیم. این ویدیو میگه که این دو دختر به دست گروه النصره شاخه القاعده در سوریه رو بوده میشدن. البته هنوز النصره این رو تایید نکرده و تا الان اصلا مشخص نیست این دو دختر توسط کدام گروه رو بوده شدن، چرا که حساب یوتیوب که این ویدیو رو منتشر کرده یک روز قبل از منتشر شدن، یعنی دقیقا دو روز پیش ساخته شده و جزو حساب‌های شناخته شده این گروه النصره نیست.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با ما همراه بودی در این برنامه.
سپاس از شما.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با ما تماس های زیادی گرفتید در طول این برنامه و در طول 24 ساعتی که رادیو فردا رو میشنوید. با شماره دریافت پیام های صوتی رادیو فردا، این شماره 00420221122112، تعدادی از این پیام ها آماده پخش هست، با هم میشنویم.
حکومت ایران و حکومت آمریکا هر دو بازداشت و زندانی شدن شیخ علی سلمان روحانی منتقد شیعه بحرین رو محکوم کردند. اما محکومیت آمریکا کجا و محکومیت ایران کجا؟ آمریکا به خاطر احترام به آزادی و دموکراسی و احترام به حقوق بشر این قضیه رو محکوم کرده، اما حکومت ایران به خاطر نگاه ایدئولوژیک که به دین و مذهب داره این قضیه رو محکوم کرده. اگر به جای این روحانی شیعه یک رهبر سنی بود، باز هم حکومت ایران محکوم میکرد.
سلام، شبتون بخیر. از افغانستان مزاحمتون میشم. ما یه خواهش از شما دارم، به این اطلاعی دوستان رئیس جمهورای ما برسانید. از این بیشتر کشتار زیادتر در افغانستان ادامه ندم. لطفا خواهشا، از زمانی که انقلاب شوروی رفته و تمام شده، کشتارهای درونی در افغانستان بیش از حد گذشته، هیچ کس بازخواست نمیکنند و دوزی و افکاری هم به آنجا رسیدن و این مردم بدبخت غریبی بیچاره چیکار کنند.
خواستم بگم که به ما گفته بودن قرار نفت بیاد سر سفرتون، ولی به ما نگفته بودن که نفت چنان آتش داست اگر اسمش هم بیاری سفرتون با آتش کشیده میشه.
میخواستم به این حکومت ایران بگم چرا هرچی و هر امکاناتی هست برای کارمنداست، فروشگاه میری به کارمندا اقساطی جنس میفروشن، بانک میری به کارمندا تحصیلات میدن. این پروژه زیاد شدن جمعیت هم فقط برای کارمندا خوبه. 6 ماه مرخصی با حقوق میدن، بیمه فرزندشون هم که جلو جلو بهشون میدن، باید هم نویده همشون بریزن تو خیابونا. چیکار کنیم آخه ما؟
آقای خامنه‌ای، شما فقر رو از جامعه ایران ریشه کن، ثروت این مملکت رو ببر سر سفره‌های مردم، موسیقی و شادی رو در جامعه پخش کن، به مردم آزادی بده، اون وقت ببین آمار اعتیاد خودش پایین میاد یا نه، آمار اعدام پایین میاد یا نه، آمار دزدی‌ها و جنایت‌ها خودش پایین میاد یا نه. شما نمیخوای، شما میخواید مردم معتاد باشن، اعدام وجود داشته باشه.
آقای خامنه‌ای، باید با دولت امریکا بسازی و با کشورهای 5+1 با صداقت عمل کنی. روسیه با اون عظمتی که داشت با امریکا در افتاد و ظرف 1-2 ماه وضعیت اقتصادیش رو دیدی که چه بلایی به سرش اومد. الان عربستان هم میگه اگه ایران بخواد بمب اتم بسازه ما هم این کار رو میکنیم و پولش هم داره. الان نان شده 1000 تومان، فردا بنزین میشه 1500 تومان. چرا باید چوب تحریم ها رو ما مردم بخوریم؟ چرا اخلاص های 12,000 میلیاردی احمدی نژاد که پول نسل 50 سال آینده را خرج 8 سال ریاست جمهوریش کرده رو تاوانش رو ما ملت بدبخت باید بدیم؟
سلام، امیدوارم همه کارمندان رادیو فردا سالم و سلامت باشن. بهترین برنامه ای که دیدم تا حالا شنیدم تا حالا رادیو فردا هست. خیلی ممنون از لطف همه شما.
رفع حصر خانم بهنورد و همسر ایشان میرحسین موسوی و آقای کروبی اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه آیت الله منتظری نیز از این رفع حصر سر آسایش نبردند، به خاطری که نمیخواستند دیگه صحبت بکنه، چون میتونست بگه که خمینی چه شخصیه. آقای خامنه ای امروز خوب میدونه که اگر آقای موسوی و کروبی رو به دادگاه بیارند در ایران انقلاب رو خواهد داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین تحولات در بازار کار ایران موضوعی است که در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز به اون خواهیم پرداخت. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه است. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اینطور که مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد، نرخ بیکاری در ایران از 9.5% در تابستان امسال به 10.5% افزایش پیدا کرده در فصل پاییز که اون رو سپری کردیم. چه دلیلی وجود داره برای این افزایش نرخ بیکاری؟
برای این پرسش دو پاسخ وجود داره. پاسخ اول این هست که بگیم این آمار منعکس کننده واقعیت نیست. نرخ بیکاری واقعی ایران خیلی بیشتر از 9.5% تابستان یا 10.5% است که برای فصل پاییز اعلام شده. مرکز آمار شمار بیکاران کشور رو در فصل پاییز 2,520,000 نفر اعلام کرده، در حالی که چندی پیش خبرگزاری مهر به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی شمار بیکاران کشور رو 6 میلیون نفر اعلام کرد که این نرخ بیکاری رو میرسونه به 25%. این از پاسخ اول. پاسخ دوم این است که بگیم در محاسبات مرکز آمار بیکار به کسی گفته میشه که در هفته پیش از آمارگیری یک ساعت هم کار نکرده باشه و یا رسما دنبال کار نباشه. اگر ملاکهای مرکز آمار رو در مورد تعریف شاغل و بیکار بپذیریم، دلیل افزایش نرخ بیکاری میتونه یا افزایش شمار کسانی باشه که در هفته قبل از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکردند، و یا افزایش تعداد اونهایی که قبلا مایوس شده بودند و دنبال کار نمیگشتند ولی حالا در شرایط تازه متقاضی کار شدند.
بسیار خوب. اما از طرف ما میبینیم که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی رو اعلام میکنه و میگه که در 6 ماه اول سال جاری این نرخ 4% هست. خب اینها به هم ربط نداره، چطور اون وقت نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه؟
در بعضی شرایط پا به پای افزایش نرخ رشد، نرخ بیکاری هم میتونه بالا بره، چون که شماری از سرخوردگان بازار اشتغال که به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل از صف جویندگان کار خارج شده بودند، دوباره آماده کار میشن و اسمشون در فهرست بیکاران ثبت میشه. همین موضوع نرخ بیکاری رو بالا میبره. به عنوان مثال، شماری از جوانها چون میبینند امیدی به کار نیست، به تحصیلات عالی رو میارن و از شمار بیکاران رسمی خارج میشن. ولی اینها بیکاران بالقوه هستند که هر لحظه میتونن به بازار کار برگردند و نرخ بیکاری رو بالا ببرند. خطر ورود میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی به بازار کار ایران یکی از مهمترین خطرهایی است که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
آقای خاوند، اما شاید مهمترین پرسشی که مخاطبان برنامه دلشون بخواد جوابشو بدونن این هست که اساساً برای مقابله با بیکاری بالاخره باید چه کرد در ایران؟
راه چاره در کوتاه مدت فراهم آوردن زمینه رونق هست در فعالیت‌های دارای سطح بالای اشتغالزایی مثل بخش مسکن و صنعت جهانگردی یا توریسم. اینها میتونن خیلی سریع مشاغل مورد نیاز رو در بعضی از رشته‌ها به وجود بیارن، ولی در دراز مدت تنش در بازار کار ایران کم نمیشه مگر با تحولات گسترده در عرصه‌های گوناگون، از خصوصی سازی گرفته تا بازرگانی خارجی، از قانون کار گرفته تا روابط بین‌المللی کشور. مشکل بیکاری در ایران حل نمیشه مگر اون که راه باز بشه برای شکوفایی استعدادهای فردی در صحنه اقتصادی.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
امروز جمعه است، در ایران روزنامه منتشر نمیشه و ما به روال همیشه جمعه ها نگاهی میکنیم به هفتنامه ها، ماهنامه هایی که تازه منتشر شدند. همراه ما در این بخش همکارم شهرام رفیع‌زاده هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضری هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ما مثلث شروع بکنیم. آقای رفیع‌زاده، هفتنامه خبری تحلیلی مثلث که منتشر شده و روی جلدش از تیتر طبیب فقرا استفاده کرده، شما در مورد این تیتر بیشتر توضیح بدید.
بله، هفتنامه مثلث در این شماره عکس روی جلد خودش به اختصاص داده به آقای حسن غازی‌زاده هاشمی که وزیر بهداشت هست و مطالب ویژه‌ای در تجلیل از ایشون و برنامه‌های وزیر بهداشت دولت روحانی منتشر کرده. از آقای حسن غازی‌زاده هاشمی به عنوان طبیب فقرا یاد کرده و البته نوشته که طرح‌هایی که ایشون در حوزه بهداشتی و درمانی در حال اجرای اون هست با مقاومت برخی از پزشکان مواجه شده. مطالب دیگری هم هفتنامه مثلث در این شماره داره، از جمله یک بخشی داره با عنوان ترافیک در جناح اصلاح طلبان که آقای عبدالله ناصری، شهربانو امانی و داریوش غنبری درباره نسبت اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی بعد از گذشت 16 ماه از دولت ایشون سخن گفتن. ولی یک بخش مهم داره هفتنامه مثلث، اسمش رو گذاشته نوروشنفکری ضد هسته‌ای و اشاره کرده به سخنرانی آقای صادق زیبا کلام و همچنین آقای احمد شیرزاد در دانشگاه تهران و مطالبی در این زمینه منتشر کرد.
بسیار خوب. هفتنامه صدا رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده، عکس اکبر هاشمی رفسنجانی روی جلد این هفته این هفتنامه است و تیتر سر است که آیت الله در تیررس.
بله، هفتنامه مثلث موضوع اصلی خودش رو به حملات تازه یا دور تازه حملات به آقای هاشمی رفسنجانی اختصاص داده. تلاش کرده که در گزارش و یادداشتی که منتشر کرده این موضوع رو بررسی کنه که چرا بار دیگر دور تازه‌ای از حملات لفظی از سوی اصولگرایان علیه آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده. در بخش بین الملل هفتنامه صدا در این شماره درباره خاندان آل سعود گزارش هایی منتشر کرده و درباره بحران جانشینی در عربستان بعد از مرگ احتمالی پادشاه فعلی این کشور. در بخش هنر و فرهنگ هم کارنامه مرتضی احمدی رو مورد بررسی قرار داده و از اون به عنوان پدر بزرگ تهران و هنرمندی نام برده که همواره با مردم بود. یه گزارش هم البته داره در این بخش درباره حساب و کتاب اقتصادی فیلم های سینما ایران در 9 ماه نخست سال جاری و البته در بخش نقد و نظر باز همون موضوع سخنرانی آقای یوسف عبازری و انتقادش به پاشایی رو از دید چند جامعه شناس مورد بررسی قرار داده.
و تجارت فردا رو هم میتونیم ببینیم که گفتگویی داره اختصاصی با محمد ستاری فر گفتگو کرده و درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد جزئیات بیشتری رو در این گفتگو میبینیم که مطرح شده.
بله آقای ستاری فر در این گفتگو که عنوان عبور از میدان مین داره به بحث احیای سازمان برنامه بودجه پرداخته و اینکه چقدر این سازمان میتونه مؤثر باشه در برنامه‌ریزی هایی که در ایران انجام میشه و البته نبودش در چند سال گذشته چه آسیب هایی وارد کرده به اقتصاد ایران، نگاهی به رابطه اقتصادی دولت آقای روحانی و نهادهای نظامی هم یکی از مطالب منتشر شده در این شماره تجارت فرداست و البته نیزگر درباره مصائب و موانع تولید خودروهای با کیفیت در ایران.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بمونید، در بخش دوم صبحانه و خبر هم به شما میپیوندیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حالا در این بخش از صبحانه با خبر به جهان ورزش می‌پیوندیم، با فریبرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی همراه باشید.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تمرینی این تیم در شهر سیدنی استرالیا روز گذشته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری شد. شاگردان کارلوس کیروش در تمرین روز گذشته تاکتیک حمله به دروازه حریف را مرور کردند. تیم فوتبال ایران که خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، قرار است در کمپ تمرینی خود در سیدنی روز یکشنبه در اولین و آخرین بازی تدارکاتی با تیم عراق مسابقه بدهد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 با شرکت 16 تیم از هفته آینده 19 دی در 5 شهر استرالیا آغاز می‌شود و ایران در گروه 3 اولین دیدار خود را روز 21 دی با بحرین برگزار خواهد کرد. تیم ایران طی روزهای 25 و 29 دی ماه نیز به ترتیب برابر قطر و امارات به میدان می‌رود. وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر تأکید کرد که اعضای شورای شهر تهران نمیتوانند در انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی شرکت کنند. محمود گودرزی روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه سوم صدا و سیما با اشاره به حسین رضازاده عضو شورای شهر تهران و رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در این مورد اظهار داشت:
در بهمن ما انتخابات فدراسیون هست، یعنی اتمام دوره آقای رضازاده، ایشون هم بایستی یکی رو انتخاب بکنن، یا تشریف بیارن فدراسیون یا تشریف بیارن شورای شهر.
و هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیروز در اولین روز سال 2015 میلادی برگزار شد که در مهمترین و پرگلترین بازی در داربی لندن، چلسی تیم اول جدول در زمین تاتنهام در یک بازی 8 گله 3-5 مغلوب شد. منچستر سیتی با پیروزی 3-2 مقابل ساندرلند در صدر به چلسی رسید و منچستر یونایتد تیم سوم هم در خانه استوک سیتی با تساوی 1-1 متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
بله، نیوشا باقراتی همکارم هر جمعه ساعت 6 عصر با شما همراه خواهد بود. از جمله همین جمعه، امروز هم 6 عصر میتونید ساعت 6 رو پیگیری بکنید. برنامه زنده است با حضور شما پربارتر میشه و همینطور کارشناسانی که در این برنامه شرکت دارن. میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز هم با ما در تماس باشید، علاوه بر شنیدن رادیو فردا، اگر دیدگاهی دارید در مورد برنامه‌های زنده و همینطور برنامه‌های مختلف خبری رادیو فردا با ما در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042073595555 میتونید پیامک بفرستید و به 00420212 هم میتونید تماس بگیرید و برای ما پیام صوتی ضبط بکنید. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا و الان با صبحانه با خبر رادیو فردا در آغاز روز تازه همراه شدید. با هم بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. نیم ساعت دوم این برنامه رو هم امیدوارم که با ما همراه بمونید. کیان معنوی اینجاست و مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات قرار دادند. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این تماس تلفنی که به ابتکار جان کری انجام گرفته، دو طرف درباره موضوعاتی چون بحران عراق و سوریه و اوکراین گفتگو کردند. جمهوری لتونی از روز اول سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای مدت 6 ماه بر عهده گرفت. این کشور حوزه بالتیک که در دوره سیاست خود قول داده است طرح‌های سرمایه‌گذاری را به ارزش 381 میلیارد دلار به اجرا بگذارد و موضوع امنیت مرزها با روسیه را نیز مورد بررسی قرار دهد. مسکو از 28 چهره شاخص مخالفان حکومت بشار اسد دعوت کرده است که برای آغاز دوره جدیدی از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم جمع شوند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، سال 2014 میلادی را به عنوان خونین ترین سال در دوره 4 ساله جنگ های داخلی سوریه اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا با تقاضای فلسطین برای عضویت در این نهاد جهانی پاسخ منفی بدهد. و رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است.
سپاسگزارم کیان معنوی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بشنوید که ساخت و سازهای بی‌رویه در ساحل‌های شمال و جنوب ایران تهدیدهای جغرافیایی زیادی رو در سواحل به وجود آورده، به طوری که خبرها اینطور حکایت می‌کنند که بخش مهمی از سواحل در قشم از بین رفته و 96% از ساحل شمالی کشور هم قربانی ساخت و سازهای بی‌رویه بساز و بفروش‌های دولتی و البته بخش خصوصی شده. شاهین بشیری گزارش تهیه کرده با جزئیات بیشتر که با هم میبینیم.
بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران و خبرگزاری‌های دولتی، 96% سواحل شمالی کشور به تصرف ساخت و سازها درآمده است. در همین حال، خبرها از جنوب کشور نیز حاکی از این است که بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی در این سواحل پس از خشکاندن مناطق ساحلی اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجتمع‌های دولتی که سواحل ایران به ویژه سواحل شمال را بلعیده اند، در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می شوند. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می نویسد سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می شود. در همین حال، رامین شادی، مدیر کل سابق سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی، هشدار می‌دهد که پاساژ سازی‌ها به زودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می‌دهد. بر اساس قانون 3 توسعه، هر گونه ساخت و ساز برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تا فاصله 60 متری سواحل ممنوع شده است. اما روزنامه ایران در گزارشی که به همین مناسبت تهیه کرده، می‌نویسد این قانون در حد یک سرعتگیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بیرویه دور نگه دارد. به نوشته این روزنامه، زمینخواران قانون حریم 60 متری را نادیده گرفتند و حتی بیشتر از 60 متر را هم تصرف کردند. اما این اقدام بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی چه تأثیری بر سواحل و همینطور محیط زیست دریایی کشور دارد؟ عباس محمدی، فعال و محقق محیط زیست، ساکن تهران، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
تأثیری که ساخت و ساز بر محیط زیست بندر خواهد داشت بی‌تردید تأثیر بسیار سهمگینه، یعنی تأثیری که قابل جبران نیست و خلاف قوانین خود ما هم هستش. تأسیسات انسانی، نور و چراغ و جاده مانی خیلی بزرگی در مهاجرت برندگان، تن نوری که از شهر ساخته میشه اختلال در مسیر مهاجرتی برندگان ایجاد میکنه. بعد مشکل فاضلاب هست. ما در این جای ایران به خصوص در مناطق ساحلی و نزدیک رودخانه ها هنوز کنوزه نتونستیم فاضلاب رو طوری مدیریت بکنیم که آسیبی به مقدار آبی مجاورش وارد نکنه. مشکل یک جمعیت رفت و آمد و سر و صدا تأثیر بسیار مستقیم و شدیدی روی هم مهاجرت برندگان هم روی تخمه‌ریزی ماهی هم باید داشت.
هرچند دریای خزر طی 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتی متری سطح تراز آب دریا را در این منطقه شاهد بوده ایم، ولی واقعیت این است که در یک دورنمای کلی با توجه به روند گرمایش زمین که وقوع سیل‌ها و بالا آمدن سطح دریاها را سبب می‌شود، هر گونه ساخت و ساز در مناطق ساحلی را نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با مسئله جدی امنی مواجه می سازد. این نکته ایست که پسروی مقطعی دریاها به هیچ وجه انجام ساخت و سازها را توجیه نمی کند. در همین حال معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، طی نشستی خبری در بندر عباس مدیریت پسماند و جمع‌آوری فاضلاب و حفظ حریم 60 متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود. به گزارش روزنامه ایران، خانم ابتکار افزوده که این سیاست‌ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت‌های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما باز هم در ایران و در ادامه مسائل اتفاقات در ایران، خانه سینما نهاد صنفی سینماگران ایرانی با بیانیه و انتشار بیانیه این نسبت به اتفاقات اخیر در جلوگیری از اکران عمومی چند فیلم از سینما ایران واکنش نشان داده. در این بیانیه خانه سینما از اینکه نهادهایی خارج از وزارت ارشاد مانع از اکران بعضی از فیلم‌های سینمایی شدند به شدت انتقاد کرده است. بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
موضع‌گیری خانه سینما در برابر اتفاقات اخیر در اکران فیلم‌های ایرانی. این نهاد صنفی با صدور بیانیه‌ای از وزارت ارشاد خواسته جلوی دخالت نهادهای دیگر در زمینه نمایش فیلم‌ها را بگیرد. هیئت مدیره این نهاد صنفی در بیانیه خود گفته با توقف نمایش و بلا تکلیفی اکران برخی از تولیدات سینمای ایران، به گفته این نهاد صنفی تگرگ ناامیدی بر سینمای ایران باریدن گرفته است. اشاره خانه سینما به توقف نمایش و بلا تکلیفی برخی فیلم‌ها به اتفاقاتی مربوط می‌شود که به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر اکران فیلم خانه پدری و کنار گذاشته شدن فیلم‌هایی چون عصبانی نیستم و قصه‌ها از جدول اکران سینماها رخ داده است. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری با وجود اکران محدود در تنها دو سینمای تهران و ممنوعیت حضور تماشاگران زیر 16 سال برای تماشایان، بیشتر از دو روز نتوانست بر پرده سینماها دوام بیاورد. این فیلم در کنار 7 فیلم دیگر در فهرستی قرار دارد که کمیسیون فرهنگی مجلس پیشتر خواستار اکران نشدن آنها شده بود. این کمیسیون قبلا هم با همراهی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از اکران شدن فیلم عصبانی نیستم با وجود قرار گرفتن در نوبت نمایش سینماها جلوگیری کرده بود. حالا با وقوع این اتفاقات خانه سینما از وزارت ارشاد خواسته بر اجرای مجوزهای صادرش ایستادگی کند و گفته به نظر می رسد برخی نهادها دولت را در مقام مسئول صادر کننده پروانه نمایش به رسمیت نمی شناسند. نهاد صنفی سینماگران ایرانی گفته ادامه این وضعیت موجب بی‌اعتباری دولت و وزارت ارشاد و ناامنی در عرصه سینمای ایران خواهد شد. موضوعی که خانه سینما در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده در روزهای اخیر از سوی سینماگران مختلفی هم تکرار شده و آنها نیز از مسئولان وزارت ارشاد خواستند در مقابل فشارها ایستادگی کنند. مسئولان وزارت ارشاد هرچند تاکنون در مقابل این بیانیه و صحبت‌ها پاسخی ندادند، اما چند روز پیش حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در صفحه فیسبوکش به خاطر اتفاقات رخ داده برای فیلم خانه پدری عذرخواهی کرده بود. با این همه او هم نگفته بود که آیا همچنان نهادهایی خارج از وزارت ارشاد خواهند توانست بر تصمیمات این وزارتخانه تأثیر بگذارند یا نه.
امروز جمعه است و جمعه ها در صبحانه با خبر معمولا به نمایشگاه های آثار هنری و هنرهای تجسمی به خصوص سر میزنیم. با فرج سرکوهی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم روز جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، امروز نمایشگاه آغاز میشه، افتتاح میشه از آثار منوچهر نیازی، از پیشگامان نقاشی مدرن در ایران. آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو با نگاهی به کارنامه آقای نیازی و نمایشگاه حال حاضر او.
بله، آقای منوچهر نیازی از چهره هایی که آثارش رو خب یاد پیشگامان نقاشی مدرن ایران هستند، برای نسل های جوان کمتر آشنا هستند اما در تاریخ نقاشی ایران نامی آشنا دارند، یعنی نام مهمی دارند. و حالا خوب است که یک کتابی از آثار ایشون چاپ خواهد شد، امروز این کتاب رو نمایی میشه و خوب است که نمایشگاهی از برخی از آثار ایشون برپا شده. این توضیح بدن که آقای نیازی در سال 1315 در تبریز متولد شد، بعد در از همون 14 سالگی شاگرد کسانی مثل اسقر پتگر بود که از بزرگان نقاشی ایران است، یا احمد اسفندیاری، بعد در هنرستان کمال‌الملوک درس خونده با کسانی مثل حسین بهزاد مثلا استادش بوده، بعدن یا کسانی مثل جلیل ضیاءپور که ترکیب بندی رو به او یاد داده، منوچهر شیبانی، و تاریخ هنر رو هم پیش هوشنگ سیگون خونده. نام‌های بزرگی هستند و مرالشون هم بهره گرفته. بعد رفته نیویورک و در یکی کالج نیویورک در تاریخ هنر درس خونده و بعد اونجا هم آثارش رو برای اولین بار در یک گالری در بیورلی هیلز در ایالت کالیفرنیا به نمایش گذاشته و آثار او الان در موزه های دنیا هستند. در مجموعه داران بزرگ هم آثار او رو در مجموعه های خودشون دارن، مثلا فرض کنیم که در مجموعه خصوصی دیوید راکفلر چند اثر ایشون هستش که خیلی هم گران قیمت است. به هر حال آقای نیازی یک کسی هستش که تونسته بود به اصطلاح در نقاشی مدرن ایران صدای رمانتیک نقاشی مدرن ایران باشه. رمانتیک به مفهوم متعالیش میگم، نه به مفهوم به اصطلاح احساساتی سادهش. بیشتر آثار او تحت تاثیر موسیقی کلاسیک خلق شدن. خودش البته موزیک میشه، کار موسیقی کرده با باخچبان و آثار به اصطلاح موسیقی کلاسیک، یا مثل آثار بتوون، موزارت و امیرالله حسین چایکوفسکی و دیگران بر روی آثار او تاثیر بسیار داره. بعد آدم وقتی نقاشی های او رو میبینه میتونه صدای موسیقی رو هم بشنوه. حالا امروز در موزه هنرهای امام علی مراسمی خواهد بود به مناسبت تولد 78 سالگی او و کتاب او با عنوان کتاب گزیده از آثار او در کتابی به نام خیزش خیال چاپ شده که کتاب فارسی و انگلیسی هم از متونش، و این کتاب رو نمایی خواهد شد. و یکی به همونطور که شما گفتین نمایشگاهی هم از گزیده آثار او هستش که این نمایشگاه تا 17 دی ماه ادامه داره.
بسیار خوب. اما به جز این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری با اسم آبرنگ با نگاهی دیگر امروز آغاز به کار میکنه. آیا این نگاهی دیگر واقعا در زمینه آبرنگ در این نقاشی اتفاق افتاده و کم بیشتر بر ما از این نمایشگاه بگید؟
آبرنگ با نگاهی دیگر نمایشگاه است از مجموعه از آثار با آقای بهمن نیکو در گالری گلستان. امروز افتتاح خواهد شد. 39 تابلو آبرنگ بر دیوارهای گالری گلستان امروز آویزان خواهند شد. و حالا کاری که ایشون کردن، میدونیم که آبرنگ جای به اصطلاح مانور یا مانور زیادی نداره، رنگ کار نمیشه با هم مخلوط کرد و بنابراین بیشتر کار کسانی که به خصوص در ایران کار آبرنگ میکنن طبیعت و منظره میکشند و اینها. اما حالا ایشون آمدن از موتیف ها و المان های ایرانی بهره گرفتن و بعد یک کارهای مفهومی و همچنین کارهای خلق کردن که میشه نزدیک میشه به سورئالیسم. این یک نگاه نوئیس که ایشون سر کردن در زمینه اثر آبرنگ داشته باشن. نمایشگاهشون تا 17 دی ماه ادامه داره.
و نگاه کوتاهی هم بکنیم به عجیب تر از بهشت، عنوان نمایشگاه دیگری است.
مجموعه نقاشی های محمد طباطبایی است در گالری شکوه. 12 تابلو با آکریلیک روی بوم هستند یا آکریلیک و کریستال روی بوم هستند و کار جالبی که ایشون کردن این استش که از نمادهای یا در واقع از حیواناتی که در داستان های کهن ایرانی هستند مثل موش و گربه و حیواناتی در کیل و دمنه هستند چون تمثیل بهره گرفتن، بعد اینها رو با شخصیت های آدم ها تلفیق کردن تا خصوصیات اون آدم ها رو نشون بدن و این به یک به اصطلاح نگاه نامتعارفی هست که به بیننده شوک میده اما چشم‌اندازهای جدید رو در شناخت آدمی برو باز میکنه.
خیلی سپاسگزارم فرجه سرکویی، با صبحانه به خبر امروز همراه بودید.
من از شما متشکرم.
در اینجا یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه میشه و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده، صنعت حمل و نقل نشریه است که سالهاست منتشر میشه و حالا روی جلدش میبینیم که به مناسبت 26 آذر ماه روز حمل و نقل پرونده رو منتشر کرده درباره موضوع حمل و نقل.
بله، در این شماره سند و حمل و نقل که شماره 336 این ماهنامه هست نگاه ویژه‌ای داره این ماهنامه به موضوع حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای در ایران، آسیب‌هایی که به اون وارد شده. سرمقاله سند و حمل و نقل رو هم که نویسنده و سردبیر این ماهنامه هست در همین موضوع هست و ایشون تأکید کرده که ایران از نظر تلفات ترافیکی در سال 2010 بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی در رتبه 172 قرار داشت و در سال 2014 به رتبه 178 نزول کرده و این نشون میده که آمارها و ارقامی که مقامهای مسئول درباره بهبود وضعیت تصادفات یا قربانیان جاده ها منتشر میکنن صحت نداره.
و همینطور تجربه رو ببینیم، ماهنامه هنر و ادبیات هست، روی جلدش عکسی میبینیم از جعفر مدرس صادقی، چهره شناخته شده ادبیات فارسی و نویسنده. ایشون گفته است که من روشنفکر نیستم.
من در این گفتگو که حدود 13 صفحه از ماهنامه تجربه شماره 33 رو به خودش اختصاص داده، آقای جعفر مدرس صادقی تأکید کرده که روشنفکری یک جایگاه ویژه‌ای هست و خصوصیات ویژه‌ای هم روشنفکر باید داشته باشه که ایشون گفته من دارنده چنین خصوصیاتی نیستم. علاوه بر این ایشون یک اشاره‌ای هم به محفل گرایی در ادبیات ایران کرده و گفته که به هر حال گروه‌هایی از شاعران یا نویسندگان دور هم میشینن و شعر میخونن و فکر میکنن که از اتاقی که در اون نشستن میتونن جریان ادبی در ایران ایجاد کنن، که ایشون گفته من با این نظر موافق نیستم.
آقای رفیع‌زاده، نگاهیم به هنر و تجربه بکنیم. هنر و تجربه شماره 9 منتشر شده، روی جلد این نشریه نوشته رایگان، موضوع چیست؟
بله، ماهنامه هنر و تجربه ماهنامه است که یک گروه سینمایی در ایران منتشر میکنه، به شکل رایگان منتشر میشه، شماره 9 در آمده. البته هفته نامه هم یا در واقع یک خبرنامه هم این گروه منتشر میکنن درباره رویدادهای سینما ایران، اما در ماهنامه هنر و تجربه که حدود 80 صفحه است مطالبی درباره سینمای ایران، سینمای مستند و سینمای تجربی ایران منتشر میشه. در این شماره یک گفتگو منتشر شده از آقای امیرحسین صناعی با آزادی موسوی و کوروش عطایی که سازندگان فیلم مستندی هستند با عنوان از ایران یک جدایی، که این فیلم مستند درباره فیلم جدایی آقای اصغر فرهادی و حضور اون در اسکار و بازتابهاش در ایران هست. علاوه بر این یک نشست نقد و بررسی هم درباره اثر تازه آقای مجتبی میر طهماسب منتشر شده که این اثر 6 قرن و 6 سال نام داره و درباره یا بازخوانی آثار عبدالقادر قیدی مراغی، مشهور به عبدالقادر مراغی هست.
خب، حالا که فرصت کوتاهی داریم مختصر به کتاب هفته هم نگاه بکنیم.
کتاب هفته در شماره تازه خودش عکسی از آقای صادق زیبا کلام منتشر کرده، با او گفتگوی منتشر کرده در باره فقر زدائی که آیا اولویت دولت آقای روحانی هست یا نه، که ایشون گفته چنین نیست. و البته شماری از نویسندگان و هنرمندان هم در این شماره کتاب هفته آثاری منتشر کردن، از جمله محمود دولت آبادی و هرمز علیپور.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با صبحانه با خبر امروز هم همراه بودید. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر. نگاه کردیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در ایران و حالا فاصله می‌گیریم، از خبرها به جهان موسیقی می‌پیوندیم. با بعدی افشین همراه باشید.
سلام، در روزهای آغازین سال میلادی جدید نگاهی میکنم به موفق ترین آثار سال گذشته، سال 2014. امروز از موفق ترین تک آهنگ های سال در بریتانیا میگم. موفق ترین آهنگ های سال 2014 با استناد به آمار Official Charts Company، شرکت رسمی که جداول فروش، پخش رادیویی و اینترنتی آثار ضبط شده موسیقی رو در بریتانیا گردآوری میکنه و چارت های هفتگی رو منتشر. علاوه همواره شرکت رسمی چارت ها در ابتدای سال جدید میلادی جداول پرفروشترین آلبوم ها و تک آهنگ های سال رو منتشر میکنه. با این حال امسال یک جدول تازه تر رو هم در کنار این جداول مرسوم خودش ارائه کرده و اسم این جدول تازه اینه: 100 آهنگ موفق سال. البته این به این دلیله که از تابستون، از ماه ژوئیه سال 2014 میلادی، شرکت رسمی چارت های بریتانیا برای بار اول پخش اینترنتی آثار رو از پایگاه ها و ایستگاه های مجازی در جداول هفتگی خودش، جداولی موسوم به چارت، لحاظ کرده. می یا همه من آهنگی است از جان لجند، هنرمند آمریکایی. این خواننده آهنگساز 36 ساله این آهنگ رو در حدود 16-17 ماه پیش، اوت سال 2013، در کنار چهارمین آلبوم استودیویش منتشر کرده بود. با این حال این تک آهنگ از بهار سال جاری خورشیدی بود که تونست در کشورهای مختلف جهان توجه ها رو جلب کنه و در بازارهای عمده موسیقی چون بازارهای آمریکا، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، ایرلند، سوئد و هلند موفق باشه. All of Me از جان لجند در جدول موفق ترین آهنگ های سال 2014 بریتانیا در جای سوم قرار گرفته و در کل در دو جدول جداگانه دیگه، جدول فروش تک آهنگ ها و جدول پخش اینترنتی تک آهنگ ها، هم آهنگ All of Me از جان لجند در رده سوم قرار داره. Rather Be یا ترجیح اثری است از گروه Clean Bandit و از موفق ترین های سال گذشته میلادی در بریتانیا. این آهنگ از موفق ترین های سال گذشته میلادی در بریتانیا است و در جدول رسمی چارت، در جدول 100 آهنگ موفق سال 2014، در جای دوم قرار گرفته. Clean Bandit رو در اجرای این آهنگ جس گرین، خواننده و آهنگساز 25 ساله انگلیسی، به عنوان اجرا کننده آواز اصلی همراهی کرده. Clean Bandit خودش یک گروه نوپای الکترونیکیه که 6 سال پیش در شهر کمبریج در انگلیس شکل گرفته. و توضیح بدم آهنگ Rather Be از این گروه در جدول تعداد پخش اینترنتی آثار در سال 2014 در جای اول ایستاده، اما در تعداد نسخه های به فروش رفته این آهنگ برترین سال نبوده و همین باعث شده تا در جدول کلی موفق ترین ها در جای دوم بیسته. و موفق ترین تک آهنگ سال در بریتانیا آهنگی نیست جز آهنگ هپی یا شاد از فارل ویلیامز، آهنگی که در 12 ماه گذشته موفقیت‌های خیره کننده تجاری و هنری رو برای این هنرمند 41 ساله آمریکایی به همراه داشته، آهنگی که اصالتاً برای فیلم انیمیشنی ساخته شده بود به اسم من نفرت انگیز 2. این آهنگ در بسیاری از کشورهای جهان به رتبه اول فروش هفتگی رسیده و برای هفته‌ها در صدر جدول فروش قرار داشته و البته این آهنگ یکی از موفق‌ترین تک آهنگ‌های تاریخ موسیقی است از نظر تعداد نسخه های به فروش رفته در سراسر جهان. در بریتانیا هم این آهنگ پرفروش‌ترین تک آهنگ در طی هفته‌ها بود و در کل پرفروش‌ترین تک آهنگ سال. آهنگ هپی امسال در بریتانیا رکورد فروش اینترنتی رو در طول تاریخ شکست. با وجود همه این موفقیت‌ها این آهنگ در جدول تعداد پخش اینترنتی نتونست در جای اول بیسته. به هر حال ما به این موفق ترین تک آهنگ سال 2014 در بریتانیا توجه میکنیم، آهنگ هپی یا شاد از فارل ویلیامز. Bring me down, can't
شادی به پایان سخن با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. روز جمعه است، امیدوارم که روز جمعه شادی رو پیش رو داشته باشین. همه شما همراهان سرخیز این برنامه، من فرین خزایی هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. Because I'm happy.